coraggio. با نام و یاد خدای هستی بخش باز می‌کنیم دفتر امروز و این هفته برنامه ترنج را. اگر مهربان باشی، خداوند دستانت را آشیانه پرندگان خواهد کرد. سلام و درود بیکران، من فاطمه حسن‌پور به اتفاق تیم برنامه ساز ترنج نثار شما شنوندگان فرهیخته و صمیمی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. روزتون به نیکی و شادی. اولین روز ماه ذی‌الحجه است که مصادف با روز ازدواج حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. این روز به همه شیعیان جهان به خصوص کشورم ایران تبریک و تهنیت عرض می‌کنم و این زوجهایی که امروز رو برای پیوند یه عمر زندگی مشترک خودشون انتخاب کردن برای همشون آرزوی خوشبختی میکنه. بله، امروز 21 تیر ماهه، مصادفه با روز عفاف و حجاب که به تناسب روز شماره هفته حجاب و عفاف امروز رو با عنوان روز حیا و عفت، ازدواج پایدار و جامعه تمدن ساز نامگذاری کردن که دقیقاً در ارتباط با همین موضوع و هفته ازدواج و هفته عفاف و حجاب این نامگذاری انتخاب شده که بسیار جای پرداختن داره. عزیزان، شما همراه و شنونده برنامه تورنج هستید که از این لحظه حدود 50 دقیقه میتونید با ما همراه باشید از طریق شماره پیامکی 301035 و تلفن گویای 2786-1035 و شماره 2265-2285. میتونید با برنامه خودتون در تعامل و مشارکت باشید، نظر بدید، پیشنهاد بگید، از دغدغه هاتون بگید برامون و بریم سراغ موضوعی که یه موضوع داغه، اونم با نظرات و پیشنهادات شما.
باید توجه داشته باشید که حجابی که اسلام قرار داده است برای حفظ اون ارزش های شماست.
حجاب و عفاف به عنوان دو ارزش در جامعه بشری و به ویژه جوامع اسلامی مطرح است. همواره این دو واژه در کنار هم به کار برده می شوند و در نگاه اول به نظر می آید هر دو به یک معنا باشند، اما با جستجو در متون دینی و فرهنگ نامه ها به نکته قابل توجهی می رسیم و آن تفاوت این دو واژه است. با کمی تأمل در معنای دو واژه حجاب و عفاف در میابیم حجاب امری ظاهری و در ارتباط با جسم است. اگرچه این پوشش برخواسته از اعتقادات و باورهای درونی افراد است، اما ظهور در نشأه مادی و طبیعی دارد. یعنی پوشش ظاهری افراد و به ویژه زنان را حجاب میگویند که مانع از نگاه نامحرم به آنان میشود. عفاف نیز دارای معانی گوناگونی است که در قرآن کریم از واژه عفت در دو معنا استفاده شده است. گاه به معنای خودنگهداری و پاکدامنی است که در مورد برخی افراد آمده است، گاه عفت به معنای قناعت آمده و مسائل مالی مورد نظر است. در نهایت باید نتیجه گرفت که عفاف نوعی حجاب درونی است که انسان را از گناه باز می‌دارد. حفظ چشم، گوش، قلب و تمامی اعضا و جوارح از هر گونه خطا و گناه عفاف است که حاصل این عفت و حجاب درونی پوشش ظاهری است. به تعبیری لطیف‌تر، حجاب میوه عفاف است و عفاف ریشه حجاب.
جمهوری اسلامی از اول اعلام کرد معتقد به وجود حجاب میان زن و مرده، معتقد به روابط اسلامی میان زن و مرد است و بر این مسئله پافشاری کرد. این به نظر بعضی ها یک مسئله فرعی است، یک مسئله جزئی است، در حالی که اشتباه میکنند. این بسیار مسئله مهمی است.
هر دوشنبه همراه ما باشید. ترنج بهترین سبک زندگی رو پیشنهاد میده.
خیلی متشکریم از همکار خوبمون خانم فاطمه شار برای تهیه برگه از ترنج که موضوع امروز رو به خوبی برامون روشن کردن. نقشه عفاف و حجاب در تحکیم بنیان خانواده که به تناسب این موضوع در خدمت اساتید محترمی هستیم که خدمتتون معرفیشون میکنم. خانم دکتر شهناز عزیزی، مشاور امور زنان گروه گفتمان مجمع تشخیص مصلحت نظام و مدیر پژوهش کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی در استودیو حضور دارن. خیر مقدم عرض میکنم خانم دکتر، خوش آمدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و تشکر از دعوتتون.
بزرگوارید. در خدمت خانم دکتر فرهناز قندفروش هم هستیم، دکترای مدیریت فرهنگی، فعال در حوزه توانمندسازی زنان و کارآفرینی، که خدمت شما هم خیر مقدم عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما مهمانان محترم و شنوندگان محترم عرض سلام دارم. این روز بزرگ و این عید بزرگ و خدمت همه عزیزان تبریک میگم و آرزومند هستم که زندگی فاطمی انشاءالله نصیب همه ما خانم ها باشه.
انشاءالله. خیلی متشکریم از اینکه حضور پیدا کردید. امروز میزبان خانم دکتر ایران دخت فیاض، عضو کمیسیون مشورتی شورای عالی انقلاب فرهنگی هم هستیم که ایشون متعاقبا تلفنی به ما خواهند پیوست. خب در خصوص موضوع امروز که یه موضوع کاملا مرتبط با مناسبت امروزه که سال روز ازدواج حضرت امیرالمؤمنین و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هست و همچنین روز حجاب و عفاف، قرار شده که راجع به نقش عفاف و حجاب در تحکیم بنیان خانواده صحبت بکنیم. امروز البته روز حیا و عفت و ازدواج پایدار و جامعه تمدن ساز نامگذاری شده که به تناسب همین موضوع میخوام از خانم دکتر عزیزی بزرگوار بپرسم در خصوص تفاوت واژه حجاب و عفاف. خانم دکتر، خب ما میدونیم که حجاب و عفاف در اصل معناشون منع و امتناع هست. توی منع و بازداری دو هر دوی این واژه های وجه اشتراکی هست، اما تفاوتشون در چیه؟ خب حجاب یه پوشش ظاهریه، عفاف یه پوشش درونی خواهد بود، اما تفاوتشون در عمل رو برای ما لطفاً توضیح بدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در ابتدا من تبریک میگم روز ولادت، روز ازدواج حضرت زهرا سلام الله علیها و حضرت علی علیه السلام رو، و به همین مناسبت میخواستم یکی از درس های بزرگی که این ازدواج برای خانواده ها داره رو در ابتدا بیان بکنم. همطور که در آیات و روایات و در تاریخ ما مشاهده میکنیم و میخونیم، مطلبی که خیلی مهم هست و لازم هست که ما ازش درس بگیریم در رابطه با این ازدواج مبارک، این هست که حضرت زهرا سلام الله علیها و حضرت علی علیه السلام شناخت دقیق و عمیقی از همدیگه داشتن و میدونیم که حضرت علی علیه السلام در دامان پرمهر و پربرکت پیامبر اسلام بزرگ شدن و نشو نمو پیدا کردن. درس بزرگی که این ازدواج به ما میده این هستش که ما این دقت رو داشته باشیم که قبل از ازدواج شناخت دقیق و عمیقی بین دوتا زوجین برقرار باشه که به تحکیم خانواده و به تحکیم این ازدواج کمک بکنه. این مطلب اول. و مطلب دوم این که فرمودید که تفاوت واژه حجاب و عفاف رو خدمتتون بیان کنم. ببینید هر دو واژه حجاب و عفاف خب مشترک معنایشون همون مطلبی بود که شما فرمودید که یه حالت بازدارندگی داره، اما هر کدوم هم تو معنای خود مفهوم و معنای خودشون رو داره. حجاب به معنای یک پوشش هست، پوششی که باز می‌داره از اون حریم خصوصی، حریم خصوصی فرد رو حفظ می‌کنه. و این توی جوامع مختلف، توی عصرهای مختلف، توی نسل‌های مختلف می‌تونه متفاوت باشه. مثلا آیه 59 سوره احزاب که چهارچوب حجاب رو خداوند اینجا بیان می‌کنه، از مفهوم جلباب استفاده، از لفظ جلباب استفاده شده. و حالا اینکه مفهوم این جلباب چی هست، مفسران مختلف خب تعریف‌های مختلفی دادن و تفسیرهای مختلفی کردن. مثلا توی تفسیر نمونه آمده که منظور از این جلباب همون چادر هست، اما توی تفسیر المیزان قید شده که یه روسری بلند، چیزی که سینه رو بپوشونه و جلوی سر و صورت و اینها رو بپوشونه. اما فیض کاشانی در تفسیر خودش قید کرده که صرف این که سر و گردن پوشیده بشه. ببینید توی حجاب فقط یک چهارچوب مشخص میشه و طبق قواعد اسلامی تو طبق احکام اسلامی ما 5 تا محدوده داریم: حرام، حلال، مستحب، مکروه و یک محدوده آزاد. قرآن فقط حدود رو مشخص میکنه، ولی اینکه این حجاب به چه شکلی باشه، چه رنگی باشه، توی عصرها و نسلهای مختلف متفاوت میشه. و توی روایات هم به ما توصیه کردن که اجازه بدید نسلهای مختلف اون طبق سلیقه های خودشون باشن. اما حالا توی علاوه بر اینکه این حدود رعایت میشه، یه قید دیگه هم که هست عفافه، عفت هست. عفت یعنی این که یک مرز معنوی هستش که باید حفظ بشه و خط قرمزش تبرج و تبرز هست. حالا
خیلی متشکرم. حتما در طول برنامه بیشتر راجع به تفهیم موضوع عفاف از صحبت شما استفاده خواهیم کرد. خوشبختانه خانم دکتر ایران دخت فیاض عضو کمیسیون مشورتی شورای عالی انقلاب فرهنگی هم به ما پیوستن. سلام و درود عرض می‌کنم خانم دکتر، روزتون بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر. روز خوبی برای شما عزیزانی که دستن در کار این برنامه هستید، مهمان های عزیزی که در خدمتشون هستیم و همه شنوندگانی که وقت میذارم و این برنامه رو گوش میکنم، برای شما آرزو دارم روزی پر از شادکامی، سلامت و آرامش.
بزرگوارید، خیلی متشکریم از این که همراه ما هستید و ما میتونیم در خدمت شما بزرگوار باشیم. خانم دکتر، امروز قراره که راجع به حیا، عفت، ازدواج پایدار و جامعه تمدن ساز بگیم و بشنویم. خیلی دوست داریم نظر شما رو راجع به تبیین صحیح عفاف و حجاب در شرایط کنونی بشنویم که از بعد فرهنگی، نقش نهادهای فرهنگی برای ترویج تبیین صحیح عفاف و حجاب چیه؟
این موضوع به حال از اون واژه‌هایی هست که خیلی تکرار میشه و ما در برنامه‌های متفاوت در جاهای متفاوت این واژه‌ها تکرار میشه. من می‌خوام عرض کنم که اصلا اینها قلمروی معنایی اینها و کنشگری این دو واژه کاملا با هم متفاوته، ولی در این حال اینها همدیگر رو یاری میدن. وقتی ما از عفاف صحبت میکنیم یا از حیا صحبت میکنیم، اینها واژه‌هایی هستن که تظاهرات بیرونی اینها میتونه به صورت حجاب باشه. حجاب صورت ظاهری قضیه عفاف هست. عفاف یعنی خودبازدارندگی درونی، یعنی ما از جایی در واقع خیلی شباهت پیدا میکنه به موضوع تقوا. در زبان علمی بهش میگیم اینترنال سلف کنترل، یعنی خودبازدارندگی درونی به این معنا که جایی که نباید بریم نباید بریم، چیزی که نباید ببینیم نبینیم، چیزی که نباید بخوریم نخوریم، به چیزی که نباید فکر کنیم فکر نکنیم، خیالمون رو جایی که نباید آزاد کنیم نباید آزاد کنیم. و همه این تمام کنشگری های انسان همه اینها رو دربر میگیره که اون خودش رو مدیریت بکنه. حالا اینکه بر اساس چه مبنای انسان خودش رو مدیریت میکنه، بهترین مبنا و واقعا با اعتقاد قلبی میگم، نه که شعار بدم، با یک تجربه درونی میگم که بهترین عامل ایجاد این مدیریت درونی که در نهایت آوردش یک آرامش بی نهایت زیادی برای زندگی انسان و قلب انسان سکینه و طمأنینه پیدا میکنه، تمسک به قرآن کریم و تمسک به اهل بیت سنت سیره اونها. یعنی واقعا این آرامش خیلی خوبه. وقتی پروردگار متعال میفرماید که حدود حرام رو مشخص میکنه، میگه به اینها نزدیک نشید، اگر نزدیک بشید چنین و چنان میشود، این استرس‌ها و نگرانی‌ها رو در زندگی درونی تجربه میکنه و بیقراری و تلاطم و بیماری و افسردگی و ناامیدی و گاهی عصبانیت های خیلی زیاد، اینها آورده های عدم داشتن عفاف در جایی بر مبنای دین، بر مبنای تمسک به قرآن کریم هست. اما وقتی از حجاب صحبت میکنیم، ما حجاب رو به اون تبلور عینی و ظاهری برمیگردیم که دیگه در نهایی ترین وضعیتش رو بگیم، مثلا اگه بگیم ستاد تا صف میشه، اون وضعیتی که ما ظاهر و بدنمون رو میپوشونیم. من فکر میکنم یه موزلی رو میخوام اینجا عرض کنم که خیلی همیشه من رو اذیت میکنه و آرزو میکنم یک روزی اینها تفکیک بشه در باورهای ما و تفکیک بشه در کنشهای ما. و این هست که ما اصل حجاب رو که چارچوبش رو خدای متعال و متون دینی ما، آموزه های اسلامی ما، روایی ما تعیین میکنه، اون چارچوبش مشخصه که در میره در قالب فقه اسلامی.
درسته.
اما پوشش یک امر سلیقه‌ای است، یک امر اختزایی است، یک امر فرهنگی است، یک امر زمانی است، در قالب زمان و مکان معنا پیدا میکنه. و این پوشش اگر مبتنی بر اون اصلها باشه که اصل حجابه، باید اختیار تمام عیار داشته باشن مردم در رنگش، در مدلش، که جوری لباسشون رو تهیه بکنن که اون اصل حجاب دینی رو حفظ کنه. ولی این که حالا یکی در پاکستان میخواد یک آدم محجبه مسلمان باشه، مدل لباس پاکستانی داره، یکی هنده، یکی در ژاپن کیمونو داره، یکی در جای دیگه است. هر کی هر جایی هست، اون موقعیت های مکانی، زمانی، فرهنگی، اقتضایی، مثلا زنیست که اشایره، زنیست که در منطقه شمال کشور داره زندگی میکنه،
هر کی بنا به مقتضیات مکان و زمانش در واقع اون حد و مرز رو رعایت میکنه. و خانم دکتر، ما خیلی دوست داریم حد و اندازه حجاب رو هم راجبش صحبت بکنیم. حتما راجب این موضوع برمیگردیم دوباره با هم گفتگو میکنیم. از نظر خانم دکتر عزیزی بزرگوارم استفاده میکنیم. خب اجازه میخوام از خانم قندفروش بزرگوار بپرسم. همونطور که شنیدیم صحبت‌های خانم دکتر فیاض رو از تأثیر باورهای دینی و مذهبی روی حفظ عفاف و حجاب صحبت کردن که خیلی ارزشمند بود. میخوایم نظر شما رو راجب نقش خانواده ها در ترویج عفاف و حجاب بشنویم. خب همونطور که میدونید موضوع اصلی برنامه ما نقش عفاف و حجاب در تحکیم بنیان خانواده است. خانواده خانم دکتر چقدر میتونه تأثیر گذار باشه روی ترویج و تبیین صحیح عفاف و حجاب؟
بله، من یه مقدمه کوتاه عرض میکنم و پردازم به سوالی که حضرت عالی پرسیدید. ببینید وقتی که اسلام حجاب رو برای زن مطرح میکنه، خب بعضی ها اینو محدودیت میبینم، ولی من میخوام بگم که در باطنش این هست که برای زن حضور اجتماعی قائله. اسلام برای زن حضور اجتماعی قائله، ولی این حضور اجتماعی رو در قالب و در چهارچوب یه پوششی قرار میده که نه زن آسیب ببینه و نه
اجتماع
جامعه از بله حضور غیر متعارف و زن خودش آسیب نبینه و جامعه هم از این حضور غیر متعارف آسیب نبینه. خب این یه نگاه خیلی باز و روشنی هست. اگر ما واقعا بخوایم اون نیمه خالی دیوان رو نبینیم و نیمه پرش رو ببینیم، این یه عزتی هست که اسلام برای زن گذاشته و زن رو خواسته که معصوم بمونه از خیلی از آفتهایی که تو اجتماع هست. اسلام برای زن سه ساحت رو برای حضورش دیده. یکی ساحت اجتماعی هست که خب بالاخره زنان در آمد و رفت هستن، در مشاغل مختلف هستن که با مردان در یعنی مساوی هست این حضورشون. ساحت دینیه که باز زنان با مردان مساوی هستن. در ساحت دینی همه ما رو به خدا هستیم، چه زن چه مرد. و یه ساحت خانواده. در ساحت خانواده هست که جنسیت خودشو نشون میده، یعنی ما در حضور اجتماعی قائل به این که زن با جنس زنانه داره تو حضور اجتماعی حاضر میشه قائل به این موضوع نیستیم. در حضور اجتماعی زن باید با اون توانایی هایی که جامعه به اون توانایی ها نیاز داره توی جامعه حاضر بشه و جنسیت و اسلام برای زن در حیطه خانواده و در ساحت خانواده دیده. در ساحت خانواده هست که زنانگی زن عرضه میشه، تجلی پیدا میکنه با حالا اون حضور در نقش مادر یا همسر، و این جنسیت هست که قوام و دوام میده به خانواده. این که ما توی موضوع حجاب به موضوع خانواده میپردازیم به دلیل اینکه برای خانواده ارزش زیادی قائل هستیم. توسعه انسانی و توسعه اجتماعی رو ما در گرو خانواده میبینیم و اگر خانواده سالم باشه این اتفاق میفته. اینی که شما میفرمایید که خانواده چه نقشی داره، من میخوام یه ذره جلوترش رو ببینم و اینکه خود حضور اجتماعی زنان با حجاب توی جامعه چه تأثیری میتونه توی خانواده خودشون داشته باشه و در نهایت این خانواده سالم هست که یه بستر بسیار خوبی رو برای اینکه دختران اون خانواده با حجاب باشن و پسران خانواده عفیف باشن رو فراهم میکنه. به نظر من این که ما قائل باشیم که زن حضور اجتماعی نداشته باشه و حالا بگیم که نه چون احساس میکنیم که خطر داره این حضور اجتماعی، این یه نگاه بسیار متحجرانه است که نه اسلام اینو قبول میکنه و نه شرایط کنونی اجتماع میپذیره. اما اینی که ما بیایم تعریف کنیم که این حضور باید به چه نحوی باشه که زن آسیب نبینه و جامعه هم متحمل هزینه های اخلاقی نشه، این چیزی هست که انشالله ما حالا توی بحثی که با شما خواهیم داشت بهش خواهیم پرداخت
انشالله. عزیزان، شما شنونده برنامه تورنج هستید با موضوع نقش عفاف و حجاب در تحکیم بنیان خانواده. همچنان منتظر نظرات، پیشنهادات و حتی انتقادات شما بزرگواران هستیم.
هر دوشنبه همراه ما باشید. ترنج بهترین سبک زندگی رو پیشنهاد میده.
شیشه و سنگ.
ای زن، به تو از فاطمه این گونه خطاب است، ارزنده ترین زینت زن حفظ حجاب است.
الگومم همیشه حضرت فاطمه و حضرت زینب بودن.
خب شما از چند سالگی چادر سر کردید و چه چیزی باعث شد تا چادری بشین؟
13-14 سالگی شروع کردم به چادر پوشیدن. دوست داشتم بپوشم دیگه. رفتم به خالم گفتم، خالم استقبال کرد و اینا، خوشش اومد، واسم یه چادر گرفت.
پوشش زنان در هر دینی مایه سرافرازی است و در کاملترین دین اسلام الگویی شده برای بانوان در آن سوی مرزها.
من حجاب رو به خاطر زیباییش انتخاب کردم، زیبایی که در دین اسلام دیدم.
حجاب در جامعه اسلامی نه تنها برای زنان بلکه شامل مردان هم می شود.
مردم حجاب داره.
چطوری
حجابش؟ نه، ابرو برداره. از این کار نباید بکنه.
عفاف و حجاب تعاریف گوناگونی دارد. این را دختران سرزمینم میگویند.
حجاب صرفا پوشیدن چادر نیست. مهم پاک نگه داشتن چشمه. چی میبینیم، چی نمیبینیم. حجاب یعنی کسی که هم رفتارش مناسب ظاهرش باشه، هم اینکه ظاهرش مناسب رفتارش باشه.
اما حجمه‌های فرهنگی غرب حالا توطئه است که برای خونسا کردنش همتی مضاعف را می‌طلبد.
روزا توی کشور ما نمایشگاه‌های حجاب و اینجور چیزا خیلی کم شده. یعنی اگه میتونستن اینا رو بیشتر توی شهر و کشورمون رواج بدن، یعنی بیشتر فرهنگ سازی بشه راجع به حجاب و اسلام و اینجور چیزا، مثلا بیشتر میتونستن جوانامون رو جذب کنن.
قطعا بسیار شنیده اید که میگویند حجاب محدودیت نیست بلکه مسئولیت است.
هر چی هم دوست داشته باشم میپوشم، از رنگای شاد گرفته تا مانتو، هر رنگی که دوست داشته باشی، کوتاه بلند، همه چی میپوشم.
سلامت اجتماعی بستری برای سلامت جامعه است، سلامتی که با رعایت حجاب و عفاف در جامعه محقق می شود.
حجاب میتونیم بگیم یکی از اساسی ترین مسائل تو واسه سلامت اجتماع، هم واسه آقایون هم واسه خانم ها.
حجاب هیچ گونه محدودیتی رو ایجاد نمی کنه، بلکه یک گونه عفتی هستش که خانم ها به اون زیبنده می شوند.
اگر فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه رواج داشته باشه، خانم ها با خیال راحت میتونن در فعالیت های اجتماعی شرکت کنن.
خانواده ای که پوشیدگی و پاکدامنی برایش ارزش باشد، برای فرزند آن خانواده هم ارزشمند خواهد شد. ما موسی عباسی، کارشناس مسائل دینی.
خانمی که ملبس به لباس کاملا اسلامی هستن، همچون خانمی اگر به عنوان یه مادر در نظر بگیره، میتونه فرزندان خیلی خوبی را تربیت کنه، میتونه فرزندانی تحویل جامعه بده که این فرزندان نقش اساسی در جامعه ایفا کنن.
ارتباطاتی که سالم و مبتنی بر احترام متقابل باشد به سلامت جامعه می انجامد. منصور حاجی، روانشناس.
کسانی که با حجاب و عفاف، با حجاب و عفت وارد جامعه میشن، افرادی هستن که بدون صرف انرژی بیشتر میتونن در اجتماع حضور داشته باشن، افرادی هستن که قابل اعتمادتر هستن، افرادی هستن که خودشون هم میتونن ارتباطات سالم تری با دیگران برقرار بکنن.
نکته آخر این که پوشیدگی و آراستگی ظاهری و باطنی برای هر زن و مردی لازم است. جامعه ای که در آن فرهنگ حجاب و عفاف رواج دارد، عزت و کرامت انسانها حفظ شده و با تامین آرامش درونی سلامت اجتماعی افراد این جامعه تضمین می شود. در برنامه ترنج امروز به نقش مادر در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب می پردازیم. با ما همراه باشید.
آیتم بسیار خوبی بود، با هم دیگه شنیدیم، استفاده کردیم. خانم دکتر فیاض بزرگوار، خب ما مطمئنن راجع به حجاب و عفاف در جامعه خیلی چیزا میبینیم، میشنویم، همونطور که تو این آیتم هم متوجه شدیم نظرات گوناگونی وجود داره، اما میخواییم نظر شما رو بدونیم راجع به این که حد و اندازه پوشش و حجاب برای مردان و زنان در جامعه ایرانی چطور باید رعایت بشه و چطور باید کنترل بشه، و از اهمیت عفاف هم برامون بفرمایید.
بله من فکر کنم از آخر به اول جواب بدم بهتره. من میگم که جامعه ای بالنده است که بتونه یک درک دقیقی از عفاف داشته باشه، یا اینکه تن بده به خود مدیریتی درونی یا خود بازدارندگی درونی. ما این کار رو از همون دوره کودکی به بچه ها خوب یاد نمیدیم. مثلا وقتی بچه اصرار میکنه، ما پس از اصرارهای مکرر تن میدیم به خواسته های غیر منطقی یک کودک، و کودک یاد میگیره که به هر حال به هر خواسته منطقی یا غیر منطقی داشته باشه با پافشاری میتونه بهش برسه. ما از کودکی باید